رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه چهارم، جمعه 24 تیر ماه 1384.
برابر با 15 جولای 2005.
سلام، من مریم هستم.
من هم ساسان هستم و صدای ما را از استودیوی رادیو کالج پارک در اتاق 2120 ای بی ویلیام دانشگاه مریلند میشنم.
امیدوارم شما هم هر جا که هستید خوب و خوش باشید و یه چیزی توی برنامه ما پیدا کنید که براتون جالب باشه.
اگر هم پیدا نکردی برنامه هفته آینده رو بشنوید.
اولین برنامه امروز ما یه برنامه یه که شاید یکمی هشدار دهنده باشه.
البته افرادی که پول زیادی دارن خیلی مجبور نیستن به این برنامه گوش کنن.
این برنامه رو شبنم برامون تهیه کرده و در مورد دزده شدن یه تعداد زیادی کریدیت کارده.
پس با هم گوش میکنیم.
سلام، من شبنم هستم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم و راجع به مقاله‌ای که چند وقت پیش خوندم با شما صحبت بکنم. من مدتیه که عضویت مجله نیوزویک رو دارم و مقاله‌های جالبی رو در این مجله می‌خونم. در یکی از شماره‌های این مجله در تاریخ 4 جولای 2005 من مقاله‌ای رو دیدم که جالب و خیلی ترسناک بود. عنوان این مقاله بود دزدی مدارک شناسایی و در ادامه نوشته بود 40 میلیون کارت اعتباری تا به حال هک شده. این مقاله واقعا من رو ترسوند و در عین حال اطلاعات و آمار بسیار با ارزشی به من داد. در واقع کسانی که در داخل آمریکا زندگی می‌کنن می‌دونن که سوشال سکیوریتی نامبر، اسم و تاریخ تولد اونها جزء اطلاعات شخصی و خصوصی اونها به حساب میاد و طبعاً باید خیلی از این اطلاعات مواظبت بکنن و در اختیار هر کسی قرارش ندن. برای اینکه هر کسی با داشتن این سه چیز میتونه به اسم اونها همه کار انجام بده. حالا با هم میبینیم که واقعاً چه کارهایی میشه انجام داد. در واقع به طور عمده این اطلاعات از طریق نامه‌هایی که مردم در اثر بی‌احتیاطی دور میندازن، یعنی نخونده راهی سطل آشغال میکنن، به دست هکرها میفته. بعضی وقتا همکار یا دوست صمیمی شما ممکنه که این اطلاعات رو از شما بدزده و این در واقع مشکل بزرگی برای کمپانی‌هایی که کارت‌های اعتباری صادر می‌کنند هم به حساب میاد. مثلا خانم 23 ساله‌ای که در آتلانتا زندگی می‌کنه 3 سال پیش وقتی تاریخچه اعتباری خودش رو که اینجا بهش میگن کردیت هیستوری چک می‌کنه، متوجه میشه که کسی با استفاده از نام اون بیشتر از 25 کارت اعتباری باز کرده و حتی برای وام اقدام کرده و خیلی جالبه که بدونین حتی ازدواج هم کرده. این خانم میگه شخصی که این کار رو کرده همکار قدیمیش بوده که مدتی با اون زندگی میکرده و طبیعتاً از تمام اطلاعات اون خبر داشته و اطلاعات رو میدزده و وقتی که از اون جدا میشه و بیرون میره شروع میکنه به سوء استفاده کردن از اطلاعات این خانم و طبق گفته این خانم حدود 37 هزار دلار آمریکایی روی کردیت کارت های اون انداخته و خب طبعا این خانم مسئولشه. البته طبق قانون آمریکا این خانم میتونه اعاده حیثیت بکنه، ولی خب ضربه روحی بدی رو که دیده نمیتونه فراموش کنه و میگه من باورم نمیشه که کسی داره به جای من زندگی میکنه و اون مدعی بود که خیلی راحته اگر اطلاعات شما به دست یک آدمی بیفته که بخواد ازش سوء استفاده بکنه و فکر نکنید که این یه چیز دوری هست و اتفاق برای شما ممکنه نیفته. طبق آمارهایی که این مجله میداد، دزدی مدرک به سرعت داره شایع میشه و فقط 53 میلیون دلار دزدی در یک سال اتفاق افتاده که 5 میلیون از اون رو کانسیومرها باهاش دست و پنجه نرم میکنن و بقیه اون رو ریتیلرها و بیزنسمنها باهاش مواجه هستن و این واقعا خیلی ناجوره و باعث میشه که آدم همش فکر کنه که در حال حاضر آیا اطلاعات اون رو کس دیگه هم استفاده میکنه یا نه. امیدوارم که شما دوستان عزیز به دقت از اطلاعات خودتون مثل کارت اعتباری، سوشال سکیوریتی نامبر و شماره حساب‌های بانکی مراقبت بکنید تا شما جزو اون کسانی نباشید که اطلاعاتتون هک میشه. مواظب همکار، دوست، حتی کسانی که فکر میکنید با شما خیلی صمیمی‌اند و دوست شما، ممکنه روزی واقعا از این اطلاعات شما سوء استفاده بکنند.
خواستم یک چیز اضافه بکنم که هرچی پول کمتر داشته باشین خوشحال‌ترین و بابت این برنامه هم میخوام از شبنم خانم تشکر کنم.
برنامه بعدیمون برنامه خاطرات کودکیه. تا حالا همیشه برنامه منو افشین تنهایی اجرا میکرده ولی فکر کنم که امروز یه مهمون داره.
پس با هم میشنم.
کودکی.
همه ما علاوه بر خاطرات مشترک یه سری خاطرات شخصی هم داریم که مربوط میشه به محیط زندگیمون، مثل خانواده، محله و مدرسه‌ای که میرفتیم. من افشین هستم و امروز میخوام با شما به یکی از این خاطرات شخصی گوش بدیم که حالت یک داستان کوتاه رو داره و دوستمون سیما برامون تعریف میکنه. با هم میشنویم.
کوسکبر یک مرد کوتاه‌قد بود با موهای مشکی صاف و پرپشت که تا روی ابروهاش میومد و چشمای قهوه‌ای گرد و فوق‌العاده نافذ. نمیدونم فامیلیش چی بود، چون همه توی محل به عنوان اوسکبر میشناختنش و یه جوری صداش میکردن که انگار تنها اوسکبر دنیاست. حالا که فکر میکنم به نظرم میاد که خیلی شبیه چارلی چاپلین بود، فقط چهارشونه تر و عضلانی تر، با موهای مشکی صاف و یه سیبیل پرپشت و مشکی. اوسکبر توی محله ما یه مغازه تعمیر کفش داشت. مغازش که در طبقه اول یه خونه قدیمی بزرگ قرار داشت، یه مغازه خیلی کوچیک، حدود 2 متر در 2 متر بود، با سقف کوتاه و دیوارهای کاهگلی و با یه در چوبی سبز و رنگ رو رفته. دور تا دور مغازه زوارهای چوبی پهنی رو روی دیوار نصب کرده بود و صدها جفت کفش کهنه با قیافه‌های عجیب و کج و کوله از اونها آویزون بود. خودش وسط مغازه روی یک چارپایه و پشت یه میز کوچیک که بیشتر شبیه یه صندوق چوبی بود که روی پهلو خوابونده شده باشه میشست و کار میکرد. زمستونا یه پتو مینداخت روی میزش و برای خودش کرسی درست میکرد که پاهاش یخ نکنه. کنار دستش هم یه چراغ علایالدین قدیمی بود که همیشه یه کتری و یه قوری چای روش بود. بی خود بهش اوسکبر نمیگفتم، تو کارش استاد بود. خدا میدونه با چسبوندن کفه‌های لاستیکی ضد یخ، کف کفشا و پوتینا تو زمستونای سرد و یخبندون شهر چند نفر آدمو از سر خوردن توی خیابونای یخ زده و زمین خوردن نجات داده بود. یکیش خود من که مشتری دائمش بودم. هر وقت از اون طرفا رد می‌شدم یواشکی یه نگاهی توی مغازش مینداختم و هر دفعه هم سرش پایین بود و با جد و جهد مشغول کار. یا داشت کنارای شکافته یه کفشا رو می‌دوخت یا داشت میخ می‌کوبید. اوسکبر نگاه خیلی نافذ و عمیق داشت. وقتی بهت نگاه می‌کرد احساس می‌کردی که شفاف و شیشه‌ای شدی و نگاهش ازت عبور میکنه و تا دور دست ها میره. هرگز نهیده بودم لبخند بزنه. گرچه سالها بعد شنیدم که اونقدر آدم شوخ و خوشمشربی بوده که جوانهای محل بعد از ظهر تو مغازش جمع می شدن تا گپی بزنن و کمی بخندن. اوزکتر به پیشبند چرمی به رنگ قهوه‌ای روشن داشت که توی مغازه همیشه تنش بود و سر تا سر پوشیده از روغن و واکس کفش به رنگ‌های مختلف بود. یادم میاد توی مدرسه وقتی درس ضحاک و کاوه آهنگر رو خوندیم، تنها چیزی که نزدیک به درفش کاویانی دیده بودم پیشبند اوزکتر بود. و از اون روز به بعد اوزکتر همیشه برای من یادآور کاوه آهنگر بود. و جالب اینه که تصویری هم که از کاوه آهنگر تو ذهنم داشتم خیلی به شخصیت جدی و عمیق اوزکتر شبیه بود. اما تعمیر کفش نه تنها شغل اوزکتر بود و نه تنها دلیل من برای شناختن او. در زمستونای سرد و یخبندون، وقتی که شب تا صبح برف میبارید، صبح زود بیدار شدن با صدای پاهای اوزکتر روی پشت بام به معنی تعطیلی مدرسه و برف‌بازی تمام روز بود و آخ که چه کیفی داشت. آره، اوزکتر برف روب هم بود. بابام بهش گفته بود که هر وقت شب برف میاد، خودش صبح زود بیاد. صبح خیلی زود میومد، در میزد و یه راست میرفت بالا. آدم خجالتی بود، زیاد حرف نمیزد. به جز سلام، دست شما درد نکنه و خداحافظ. هرگز نشانه ای از اون حس التماس که توی چشمای بعضی آدمهای کم بزاد دیده میشه در چهرش دیده نمیشد. کاملا برعکس، همیشه به نظر مغرور و با اعتماد به نفس میومد. حتی وقتی که کارش تموم میشد و با انگشتای قرمز و ورم کرده از سرما و دماغ فینفینی از باد سرد و بیرحم صبح زمستونی از پشت بام پایین میومدم، چشماش آرام و راضی بودن. آمادگی جسمانی خوبی هم داشت. مثل گربه روی پشت بام جست و خیز میکرد. بدون نردبون از پشت بام میپرید روی دیوار و از دیوار توی حیاط و با جمع کردن برفای حیاط به شکل یه تپه وسط حیاط بساط سرسره بازی اون روز ما رو هم فراهم میکرد. اوزکتر یکی از محترمترین آدمایی که تا حالا تو عمرم دیدم. پدر و مادرم خیلی براش احترام قائل بودن و همیشه از شخصیتش تعریف میکردن. هرگز درباره زندگی خصوصیش با کسی حرف نمیزد. فقط میدونستیم که چند تا بچه قد و نیم قد داره که باید شکمشون رو سیر کنه. مادرم وقتی که دستمزد برف روبیشو میداد، همیشه یه چیزی هم برای بچه هاش میداد. مثلا یه کیسه شکلات یا آب نبات یا یه جعبه بیسکویت. اما همیشه میگفت خدا کنه بهش بر نخوره. میترسید ناراحت بشه. برای همین هم میگفت این یه هدیه است برای بچه ها. خیلی از آدم ها در چنین شرایطی شروع میکنن دعا کردن و تقدیر کردن بخشندگی و دست و دلبازی طرف. اما اوزکتر همونطور که ازش انتظار میرفت اهل این حرفا نبود. فقط میگفت دست شما درد نکنه و خداحافظی میکرد و میرفت. اما این اوزکتر عزیز و دوست داشتنی ما سرنوشت عجیبی داشت. توی دوران جنگ ایران و عراق شبها توی مغازه میموند. در رو از داخل قفل میکرد و تا نیمه های شب کار میکرد. و توی یکی از همون شبا بود که شهر بمباران شد و یه بمب درست افتاد روی همون ساختمون. و از اون روز به بعد هیچ کس دیگه اوزکتر رو ندید. حالا من اینجا نشستم و فکر میکنم که اوزکتر تمام اون ویژگی هایی رو که قهرمان باید داشته باشه داشت. صدها آدم رو از زمین خوردن و شکستن دست و پا نجات داد. با تعمیر کفشایی که دیگه کسی امیدی به اونها نداشت، پاهای صدها بچه رو گرم و خوش نگه داشت. سقف‌های زیادی رو از تسلیم شدن زیر بار سنگین برف حفظ کرد و جون اونایی رو که زیر اون سقف‌ها زندگی می‌کردن نجات داد. بچه‌ها رو با درست کردن سرسره توی حیاط خونه‌شون خوشحال می‌کرد. جوانا رو با شوخی‌های خوشمزه‌اش سرگرم می‌کرد و بالاتر از همه اینا یه پدر سخت‌کوش و مغرور بود که به خاطر بچه‌هاش هر کاری می‌کرد و یک شهروند محترم و جدی. و به همین دلیل هم فکر می‌کنم که اوزکتر کاملاً استحقاق مقایسه شدن با کاوه آهنگر رو داره. او یکی از صدها هزار کاوه آهنگری بود که توی کوچه پس کوچه‌های خاک‌آلود شهر گم می‌شن و برای همیشه ناشناس باقی می‌مونن. اگه به دور و برتون خوب نگاه کنید، حتما یکیشون رو پیدا کنید.
صحنه‌هایی هست که ما وقتی بچه بودیم تو ایران می‌دیدیم ولی حالا دیگه اینجا نمی‌بینیم. مثلا همین شاید برنامه سیما باعث شده که یه خاطره توی ما زنده بشه که هممون از ایران داریم.
خب خیلی از شنوندگان ما مایل بودن برنامه‌های علمی بیشتری بشنون. مرجان خانم لطف کردن برای ما چند تا دانستنی‌های علمی رو در برنامه بعدی ارائه می‌کنن.
کمیکال اند انجینیرینگ نیوز رو براتون بگم. آیا میدونید که داروی بوتاکس از قوی‌ترین ماده شناخته شده سمی به نام بوتان نیوم که از یک باکتری ترشح میشه ساخته شده؟ افخاصیت ترش کنندگی این سم برای درمان چروک‌های صورت و بعضی از بیماری‌های عصبی استفاده میشه. علاوه بر این بعضی از کشورها تلاش کردن تا از این سم برای تولید اسلحه استفاده کنن، ولی عوامل تکنیکی به اونا اجازه نداد. جالبه که بدونید دیویدی‌هایی که امروزه در بازار استفاده میشه از تکنیک رد لیزر استفاده میکنن، ولی به زودی از تکنولوژی بلو لیزر دیویدی برای ذخیره بیشتر دیتا استفاده میشه. استفاده از این طول موج کوتاه‌تر باعث میشه که داده‌ها در فضای کوتاه‌تر و نزدیک‌تر به هم ذخیره بشن. آیا شنیدید که مغز انسان هم ماده مخدر تولید میکنه؟ دانشمندان کشف کردن که هنگام بروز درد مواد کانابینوئید که شباهت ساختاری زیادی به حشیش داره ترشح میشه. این مواد دریافت کننده های مغز رو مسدود میکنن و باعث کاهش درد.
فهممونم بالا رفت. حالا به برنامه بعدی گوش می‌کنیم.
برنامه بعدی ما مصاحبه با یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه مونه که الان دیگه اینجا نیست، رفته کالیفرنیا، ولی توی یه مسافرتی که اومده بود پیش ما یکی از بچه‌هامون باهاش مصاحبه کرد. علتش هم این بود که این دوستمون توی یکی از اولین پادکست‌های فارسی که راه افتاده یه برنامه داره. حالا با هم به مصاحبهش گوش می‌کنیم.
سلام، من کامیار هستم. پادکست یا رادیو اینترنتی پدیده تازه‌ای که به سرعت در حال گسترشه. برنامه امروز من راجع به یکی از پادکست‌های ایرانی به اسم هفتگیه. پادکست هفتگی یکی از اولین پادکست‌های ایرانیه که از آمریکا تهیه میشه. احمد و مهدی از کالیفرنیا این پادکست که الان خیلی هم پرشنونده شده رو شروع کردن. علیزی یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه مریلند هم که الان تو کالیفرنیا ساکن شده، بخش ورزشی برنامه رو اجرا می‌کنه. هفته قبل علی به مریلند اومده بود که تونستم باهاش صحبت بکنم و این برنامه رو تهیه بکنم. با هم میشنویم.
خب اولا سلام خدمت شنوندگان عزیز. علیزی هستم از کالیفرنیا. دقیقاً این مدلی هست که من خودم معرفی میکنم در پادکست هفتگیمون، برای اینکه سیاستمون این هستش که در حال حاضر لزومی نمیبینیم که فامیلامون رو روی پادکست بذاریم. ما این کار برنامه هفتگی رو نزدیک 19 هفته پیش شروع کردیم و در واقع پنجشنبه آینده فکر کنم هفته 20 میاد روی سایت. بعد 3 نفر هستیم: احمد انوریه که هم وبمستر هم اخبار تکنولوژی بیشتر میگه، بعد دکتر مهدی یحیی نژاد که اون اخبار بیشتر حقوقی و اجتماعی رو میگه، و منم هستم که اخبار ورزشی رو هر هفته برای شنوندگانمون میگم. به حال برنامه ما برنامه هستش که فکر کنم تقریبا اولین برنامه ایرانی هستش که به عنوان پادکست ایرانی هستش در کالیفرنیا شمالی اعلام شده، و از چیز جالبش اینه که روزنامه های محلی سن هوزه، روزنامه استنفورد و خود خبرگزاری بی بی سی با ما صحبت کرده. از طرف خودمون هم یه مصاحبه داشتیم با صفاین لی، اون وبلاگ نویس معروف، و هم ما به اون لینک دادیم و هم اون به ما لینک داد. ولی در حال حاضر برنامه ما قسمت دیگه ای هم در نظر داریم انجام بدیم، ولی خب اون قسمت هایی که میخوایم انجام بدیم بیشتر از حد معمول وقت خواهد گرفت و شاید حتی قسمت هایی احتیاج به یه کارگردانی کوچیک هم داشته باشه. ولی در حال حاضر بیشتر برنامه رو فکر میکنم گذاشتیم روی گزارش ورزشی، حقوقی و اجتماعی و تکنولوژی.
خب این برنامه ورزشی که تهیه میکنین چجوریه؟ چجوری ضعف میشه؟
من
مثل اینکه شما توی یک منطقه نیستید.
نه، جالبی ماجرا اینه که من خب خودم به دلیل مشغله کاری که دارم وقت آنچنانی ندارم که هفتگی یک بار جمع بشم و تو استودیوی کوچیکی که احمد درست کرده و برنامه رو ضبط کنم. یعنی که برای همینم یک راه حل دومی رو احمد پیشنهاد کرده که برای ما شد، برای من یه شماره تلفنی مشخص کرده، من با اون تلفن شماره میکنم و صدام با شکل ویو ضبط میشه، برمیگرده به ایمیل آدرس من و من بعداً با اون نرم افزارهایی که داریم کار ویرایش صدا رو انجام میدم. برنامه ورزشی من تقریبا میتونم بگم خب من معمولاً در وضعیت متفاوت مطالعه تقریبا خیلی زیادی دارم. تقریبا فکر میکنم با ضبط برنامه و ویرایش اونو پردازش و صدا و اینا یه چیزی اولوش 10 ساعت وقت هم میگیره. ولی خب اخباری که من اعلام میکنم میتونم اش اعتقاد دارم که کاملا اخبار بسیار درسته و اینکه من از روزنامه فقط ایرانی نمیخونم و خود سایت باشگاه ها و یا سایت های معتبر دنیا این اخبار به انگلیسی میخونم و بعد ترجمهش رو در واقع میگم. بیشتر وقتام روی 3-4 تا ورزشی که خودم دوالا بازی کردم و تا حدی میتونم بگم بینش مناسبو دارم یه تحلیل رو هم انجام میدم.
یه خورده سوال کلی‌تر می‌پرسم راجع به مفهوم پادکست. از کی آشنا شدی با پادکست و چجوری شد که شروع کردی به همکاری با احمد و مهدی؟
احمد من دوست بسیار خوبمه و احمد جز به نظر من که بهترین پروگرامر هستش که من تا حالا دیدم و کارهای اینترنتی رو در حد بسیار عالی انجام میده و عقایدی که داره معمولا به معنی عقاید شرکت هایی هستش که تازه شروع به کار میکنن و با در آمریکا معتقدن به ستارتاپ کمپانیز. بعد اون همه عقیدهایی که داره میگه تا حالا برای من خیلی جالب بوده. برای اولین بار بود پادکست رو برام معرفی کرد و بعد من خودم معنیش رو نمیدونستم، ولی اونطوری که بعدا رفتم تحقیق کردم پادکست تشکیل شده از آیپاد و برادکاستینگ. آیپاد به تازگی به خاطر اینکه تو راحت میتونی توش دانلود یا آپلود کنی از اون سایت و برادکاستینگ هم که مثل رادیوی محلی میمونه، یعنی اخبار رو سعی میکنی روی آنتن ببری. معمولا ملغمه ای از این دوتا به نام پادکست شد.
چی شده که کم کم در پادکست خیلی همگیر میشه و مردم زیاد گوش میدن؟
پادکست میتونه چیزهای متفاوت رو در بر داشته باشه و بستگی به اون تمی داره که اون یا سیاستی داره که اون گروهی که تشکیل میشه و پادکست تشکیل میدن یه اهداف خاصی رو دنبال میکنه. اهداف یعنی هدف اصلی ما این بوده که جامعه ایرانی در آمریکا رو این مقدار با مطالب جالبی که در رابطه با ایرانی ها هستش آشنا بکنیم. و چیز جالب اینه که خب ما آدم های تارا توی این 20 هفته آدم های نسبتا معروفی رو در سایت آوردی و در مورد موضوع بسیار جدی توقع کردیم و فقط اینجوری نبود که وقت رو پر کنیم و یه در مورد اخبار محلی و یا اینه که به قول معروف شخصی باشه بیایم مطرح کنیم. مثلا جز برنامه خیلی جالب بود تمام هم اخبار تکنولوژی آخرین دستاوردهایی که ممکنه حتی شخص مجازی هر شخص معمولی هم بشه احتیاج داشته بررسی کردیم و از آدمایی که تا حالا اومدن مثلا حتی با یه دختری بود دانشجو دکترا بود در مورد جشن ارامنه صحبت کردیم و برداشت اون از رابطه ارامنه با ایرانیا و بحث‌های متفاوت دیگه با دکترها و یا اساتید و یا آدمای صاحب سبک در آمریکا.
سوال آخرم بذار راجع به فوتبال باشه که از شما علاقته. خب پیش بینی چیه راجع به تیم فوتبال ایران جام جهانی؟
اول از همه باید به شنوندگان لینک خودمون بدم برای اینکه فکر کنم بیشتر برنامه ورزشیم و هم تحلیل هم بررسی که در مورد تیم ملی ایران قبل از حتی نتیجه گرفتن و حتی بعد از نتیجه گرفتن نوع تاکتیکی گرانکو انتخاب بکرد، علت بازی تدارکاتی، همش رو بتونید در سایت من ببینید. من برای 13 هفته برای این سایت haptic.hafruz.com گزارش تهیه کردم و تحلیل های خودم. به هر حال اول از همه میخوام به برانکو تبریک بگم، بسیار تیم خیلی خوبی ساخته. در 28 بازی آخری که انجام داده 27 بازی آخری که انجام داده 23 بازی رو با برد تموم کرده، 3 بازی رو باخته و 1 بازی رو مساوی انجام داده. من از قبل از اینکه به متقاعد مقدمات شروع شه مطمئن بودم که ایران به جام جهانی میره و از بابت خوشحالم که پیش بینی هم درست بود. به حال در مورد کامل در مورد جام جهانی از من پرسید. به حال در حال حاضر گروه بندی مشخص نشده، برای همینم حرف زدن در مورد اینکه ایران میتونه از این مرحله خود صعود کنه و یا نمیتونه مرحله بعد بره، همچین خیلی جالب نیست. برای اینکه ایران باید ببینه با چه تیمایی میفته، چند تیم، مثلا آیا تیم خوب آمریکای جنوبیه، آیا تیم خوب اروپاییه. ولی به هر حال من فکر میکنم ایران یک مقدار در مقایسه با دفعه آخری که در جام جهانی بود از تجربه بیشتری برای بازی کردن با تیمای گنده‌تر و قوی‌تر در دنیا برخورداره. به هر حال من به نوبه خودم، از طرف خودم، از طرف دوستانم در کالج پارک و بچه هفتگی، امیدوارم که ایران بتونه برای اولین بار در تاریخ خودش به مرحله بعدی مسابقه راه بیفته.
خیلی ممنون که وقت به ما دادی.
با تشکر از کامیار و قربان شما، علیزی هستم از کلی.
خب مرسی از علی آقا که با ما مصاحبه کردن. بعد ما لینک همین رادیو هفتگی رو که رادیو علی ایناس رو هم میذاریم روی سایت ما.
در ضمن وبسایت ما هم هست www.igsfumd.org/radio. ایمیل ما هم هست radio@igsfumd.org. در حال منتظر نظرات شما هست.
این هفته بازم مثل هفته های پیش امیرعلی میخواد برامون چند تا از خبر مهده واشنگتن دی سی رو بگه. الان گوش میکنیم با هم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته مهده واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. ابتدا یک یادآوری کوتاه بکنم که جشنواره فیلم اسکرین آن دی گرین از دوشنبه هفته بعد، یعنی 18 جولای، در مرکز شهر واشنگتن دی سی آغاز میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به برنامه اول رادیو مراجعه کنید. اولین خبر در مورد یک بازار در شهر واشنگتن دی سی به نام ایستر مارکت. این بازار در سال 1873 میلادی ساخته شده و تنها نشانه یکی از قرن 19 واشنگتن دی سی باقی مونده. روزهای شنبه این بازار فستیوالی از وسایل هنری و صنایع دستیه و در روزهای یک شنبه بازاری در فضای باز شامل وسایل آنتیک و وسایل دست دوم خونه است. و در هر دو روز شنبه و یک شنبه شما میتونید میوه ها و سبزیجات بسیار تازه رو در این بازار تهیه کنید. دسترسی به این بازار از طریق مترو بسیار آسانه و باید در ایستگاه ایستر مارکت پیاده شید. اطلاعات بیشتر در مورد این بازار رو میتونید در وبسایت رادیو ببینید. خبر بعدی در مورد یک فستیوال ایتالیاییه. این فستیوال در هفتمین سال خودش روز یک شنبه 17 جولای از ساعت 11:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر در تقاطع خیابان سوم و اف در واشنگتن دی سی برگزار میشه. این فستیوال شامل موسیقی محلی، رقص و غذاهای ایتالیاییه. اطلاعات بیشتر در مورد این فستیوال رو میتونید روی وبسایت رادیو پیدا کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت های تابستانی در مرکز شهر بتستاس. این کنسرت ها که از ماه می شروع شدند و تا آخر ماه جولای هم ادامه دارند، روزهای پنجشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر و روزهای جمعه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در مرکز شهر بتستا برگزار میشن. این کنسرت ها معمولاً توسط گروه های محلی و آماتور انجام میشن. اطلاعات بیشتر را میتونید روی وبسایت رادیو پیدا کنید.
پس برنامه برای بیرون رفتن هم هستش دیگه، بهانه‌ای نداره.
خب این هفته بازم دکتر حکاک لطف کردن به ما و شعری از نیما پدر شعر نو ایران انتخاب کردن به اسم ققنوس که با هم گوش میدیم.
من شعری رو انتخاب کردم به نام ققنوس. ققنوس میدونید پرنده ایست اساطیری که در زبان انگلیسی بهش میگن فینکس و این ققنوس ظاهراً هر 500 سال یک بار به آتش میاندازه خودش رو، در آتش نابود میشه و بعد از خاکسترش جوجه هاش به در میان و دو مرتبه پر پرواز میگیرن. این از اساطیریست که زیباست و این زایش دوباره پس از درد و رنج بسیار رو نشون میده و در نتیجه ققنوس تصویری میشود برای کار شعر و شاعری. من شعر ققنوس نیمایشیج رو براتون میخونم، اندکی دربارش صحبت میکنم و بقیه سخن رو درباره این شعر به عهده خودتون میگذارم که انشاءالله با خوندن های بسیار وقتی که با این شعر رفیق شدید و این شعر رو از آن خود کردید معنای کاملش رو درک بکنید. مختصر این که بگم در بسیاری از اشعار نیمایوشیج اون کسی که در مرکز شعر قرار داره به گونه خود نیماست، چه در مرغ آمین، چه در مرغ مجسمه، چه در ققنوس. و البته شعر نیما پر از پرندگان بسیار است، برای اینکه فضای زیستی او مازندران پرنده های بسیار زیبایی داره. این ققنوس البته زایده خیاله، ولی در نهایت معناش شاعری از نوع نیمایش است. ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان. او ناله های گم شده ترکیب می کند از رشته های پاره صدها صدای دور، در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه دیوار یک بنای خیالی می سازد. از آن زمان که زردی خورشید دوی موج کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج، بانگ شغال و مرد دهاتی کرده است روشن آتش پنهان خانه را، قرمز به چشم شعله خوردی خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب، و در نقاط دور خلقان در عبور. او آن نوای نادره پنهان چنان که هست، از آن مکان که جای گزیده است می پرد، در بین چیزها که گره خورده می شود با روشنی و تیرگی این شب دراز می گذرد، یک شعله را به پیش می نگرد. جایی که نه گیاه در آنجاست نه دبی، ترکید آفتاب سمج روی سنگهاش، نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است، حس می کند که آرزوی دیگر مرغ‌ها چو او تیره است همچو دود، اگر چند امیدشان چون خرمنی ز آتش در چشم می نماید و صبح سفیدشان. حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر ار به سرایت، در خواب و خورد او رنجی بود کزان نتوانند برد نام. آن مرغ نغز خان بر آن مکان ز آتش تجلیل یافته، اکنون به یک جهنم تبدیل یافته، بسته است دم به دم نظر و می دهد تکان چشمان تیز بین، و از روی تپه ها ناگاه چون به جای پر و بال می زند، بانگی برارد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ ره گذر. آنگه زرنج های درونیش مست، خود را به روی هیبت آتش می افکند، باد شدید می دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ، پس جوجه هاش از دل خاکسترش به در. خب اسطوره انتحار یا در حقیقت به آتش کشیدن مرغ ققنوس خودش رو و زایش دوباره‌ای که در تولد فرزندانش از میان شعله های آتش نهفته است، در اینجا تمثیلی می شود از تفاوتی که یک مرغ با مرغان دیگر دارد، و این مرغی که بر سر شاخی نشسته است و دیگر مرغان رو می بینه نمی خواد زندگیش مثل اون مرغ ها بگذره، یعنی یا بمیره یا شکار پرنده دیگری بشود یا شکار آدمیان بشود. این است که تعیین می کنه مرگ خودش رو، بلند میشه و سرانجام به سوی شعله آتشی که نمیدانیم از کجا و در کجا افروخته شده پیش میره، و بعد از تأملی آگاهانه خودشو به درون اون آتش میاندازه و نابود میشه، و از درون اون آتشی که اراده مرغ ققنوس او رو به اونجا برده، فرزندانش جوجه هاش به در میان. چون این تفاوتی رو نیما در خودش و شاعران پیرامون خودش میدید، و اگر چون این تفاوتی رو ترسیم کرده به این صورت زیبا، برای این است که بگوید من زندگی با هدفی دارم و هدف من از این زندگی طوری است که کسانی در پیرامون من سر برکنن و راه منو ادامه بدن، چنان که جوجه های ققنوس راه او رو ادامه میدن. این که ققنوس برای نخستین بار شاید در شعر فارسی ظاهر میشه، در شعر سنتی فارسی البته ما عنقا داریم، هما داریم، سیمور داریم، ولی ققنوس کلمه فارسی فینکس هست و برای نخستین بار ما پرنده‌ای میبینیم که هم در وجودش و حضورش در شعر فارسی یگانه و نو هست و هم در کاری که میکنه توجه به نوآوری و بدعت داره.
از آقای دکتر کریمی خیلی ممنون هستیم و در ضمن به عنوان شوخی خیلی سعی کردیم که دستور پخت ققنوس رو پیدا کنیم روی وبسایت بذاریم، که در حال شرمنده هستیم پیدا نکردیم.
حالا این همه در مورد ققنوس صحبت کردیم، من یاد کتاب هری پاتر اند دی اوردر آف دی فینیکس افتادم. فینیکس هم ققنوسه. بعدش هم که این هفته شنبه جلد آخرش، یعنی جلد شیشش که اسمش هست هری پاتر اند دی هاف بلاد پرنس، داره چاپ میشه. اگر مثل من خوره کتابای هری پاترین، میتونین برین به آمازون سفارش بدین، همون روز براتون میاردم خونتون، یا اینکه برین از بارنز اند نوبل همون روز بخرینش.
خب دیگه به آخر برنامه‌مون رسیدیم و امیدوارم از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. اگر هم خوشتون نیومد، هفته دیگه ما موجود نیستیم. مثلا برنامه خیلی بهتر هفته بعد رو گوش کنید.
شکست نفسی رو به آقای سازان.
بله، از کادر فنی و صدا برداری و از همه دستان در کار خیلی ممنون هستم.
خب پس برنامه بعد خدافظ.